در سال 1925 داستان کوتاهی از این نویسنده منتشر شد در یکی از گاهنامه‌های پاریس. در همین دوران بود برای مأموریتی رفت به میان قبایل صحرانشین جنوب مراکش و کتاب پیک جنوب یادگار سفر او به همین قبایل. در سال 1927 یک مأموریت دیگری داشت به آمریکای جنوبی، دو کتاب
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. بنام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوا أنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمس السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواضعة واصلتم متواترتن مترادفن كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهیتان بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید. برنامه بعدی تکراری راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان گرامی، آرزو میکنم لحظه لحظه زندگیتان پر از آرامش باشد و اینک تقویمی تاریخ را میشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه 11 بهمن سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 19 رجب سال 1445 هجری قمری و مطابق با 31 ینور سال 2024 میلادی است. ۱۴۳۶ سال پیش در روز 19 رجب سال 9 هجری قمری غزوه تبوک میان مسلمانان و لشکر روم رخ داد. غزوه تبوک از آخرین جنگ های پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به شمار می رود. دلیل آغاز غزوه تبوک آن بود که کاروان تجاری شام به پیامبر اسلام خبر داد که پادشاه روم لشکری مجهز کرده و عازم مدینه است. از این رو رسول خدا فرمان داد مسلمانان از دور و نزدیک آماده جنگ شوند. با وجود دوری راه، فصل گرما، دوره برداشت محصول و سختی مسیر، اکثر مسلمانان برای جنگ آماده شدند. سرانجام لشکر 30,000 نفری اسلام به میدان جنگ رسیدند، ولی از سپاه روم اثری نیافتند. در این غزوه هرچند جنگی رخ نداد، ولی شوکت اسلام، فداکاری مسلمین و آمادگی آنها در برابر کفر به نمایش درآمد. همچنین به این جنگ غزوه یا فازهه به معنی رسوا کننده نیز گفته می شود، زیرا جمعی منافق مسلمان نما در این سفر رسوا شدند. ۵۱۵ سال پیش در روز 19 رجب سال 930 هجری قمری شاه اسماعیل صفوی درگذشت و شاه طهماسب بر تخت سلطنت نشست. شاه اسماعیل صفوی در هنگام مرگ 38 ساله بود و 24 سال از پادشاهی وی می گذشت. جسد اسماعیل اول را به اردبیل آوردند و در آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی به خاک سپردند. شاه اسماعیل به محض آنکه بر تخت سلطنت نشست، مذهب تشیع را در ایران کیش رسمی قرار داد و دولتی نیرومند به وجود آورد. پس از مرگ شاه اسماعیل، پسرش طهماسب اول که 11 سال داشت، بر اریکه قدرت تکیه زد. ۶۲ سال پیش در روز 19 رجب سال 1383 هجری قمری، آیت الله شیخ محمد خالصی، معروف به خالصی زاده، در بغداد درگذشت. او به سرعت مراتب علمی را طی کرد و به موازات فعالیت‌های فرهنگی و دینی، به مبارزه با نفوذ و دخالت استعمارگران در کشورهای اسلامی پرداخت و در برانگیختن مردم عراق به قیام علیه نیروهای انگلیسی که کشورشان را اشغال کرده بودند نقش داشت. فعالیت‌های آیت الله خالصی زاده علیه استعمار باعث شد که وی دستگیر و به ایران تبعید شود. از آیت الله خالصی زاده کتاب‌های متعددی بر جای مانده است که از جمله آنها می‌توان به مظالم انگلیس در بین النهرین و خدا در طبیعت اشاره کرد. و 45 سال پیش در روز 11 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی، آخرین رژه نمایشی نیروهای مسلح رژیم شاه به منظور مرعوب کردن مردم مسلمان ایران در خیابانهای تهران انجام شد. در جریان این رژه بسیاری از نظامیان بدنه ارتش با ملت مسلمان و انقلابی ایران دست اتحاد و همبستگی دادند و به مبارزه با رژیم روبه زوال شاه پیوستند. از سوی دیگر خبرگزاری ها اعلام کردند که حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ساعت 3:30 بامداد به وقت تهران از فرانسه به سوی ایران پرواز خواهد کرد و در ساعت 9:30 صبح 12 بهمن ماه به تهران خواهد رسید. با اعلام این خبر مردم مسلمان ایران برای استقبال از رهبر محبوبشان به خیابان‌های تهران ریختند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 11 بهمن سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 31 ینور سال 2024 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکرار فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام بیداد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز با ما همراه باشید. و اما از آن در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: نگاهی به وضعیت سواد و سواد آموزی در ایران و جهان و اخباری فرهنگی. شنوندگان عزیز و ارجمند، همکنون مطلبی را تحت عنوان وضعیت سواد و سواد آموزی در ایران و دنیا تقدیم حضورتان میکنیم. عزیزان، دانستن این مطلب شاید عجیب به نظر برسد که در جوامع مختلف در دنیا میلیون ها نفر زندگی و کار میکنند در حالی که نمیتوانند حتی کتابی بخوانند، پیامی را در فضای مجازی پاسخ بدهند، حتی منوی رستوران را بخوانند و از طریق آن غذا سفارش بدهند و یا برچسب های نحوه مصرف دارو را بخوانند. آیا میتوانید زندگی عصر حاضر را بدون توانایی اولی خواندن و نوشتن تصور کنید؟ دنیایی که هر روز با آمدن تکنولوژی های مختلف در حال تغییر است. بر اساس آمار سازمان یونسکو حدود 800 میلیون نفر بزرگسالان در جهان هستند که حتی نمی توانند یک کلمه بخوانند یا بنویسند. در ساده ترین تعریف، از سواد به فردی که توانایی خواندن و نوشتن به زبان مادری خود را دارد با سواد گفته می شود. ناتوانی در خواندن و نوشتن نه تنها برای خود فرد سخت و آزار دهنده است، بلکه در عدم پیشرفت و ترقی جوامع نیز بسیار مؤثر است. بی‌سوادی باعث می شود که اراده انسان ها در دست خودشان نباشد و همیشه زنجیر اسارت بر پای آنها باشد. تاکنون 4 تعریف مختلف از سوی یونسکو برای واژه سواد و فرد با سواد ارائه شده است که در آخرین تعریف آن، با سواد کسی است که بتواند از طریق خوانده ها و دانسته های خود تغییر در زندگیش انجام کند. با تعریف جدیدی که یونسکو ارائه داده، با سوادی توانایی تغییر است، یعنی شخص با سواد تلقی می شود که بتواند با استفاده از خوانده ها و نوشته های خود تغییر در زندگی خود ایجاد کند، در صورتی که مهارت ها و دانش های آموخته شده باعث ایجاد تغییر معنادار در زندگی شود. آنگاه می توان گفت که این فرد انسان باسواد است، که البته مهمترین مهارت در ابتدا توانایی فرد در خواندن و نوشتن است. با توجه به اهمیت سواد و سواد آموزی، در سپتامبر سال 1965 میلادی همایش جهانی وزرای آموزش پرورش به ابتکار یونسکو در تهران برگزار شد. موضوع اصلی این همایش از بین بردن بی‌سوادی در کشورها بود. در این نشست اعضای شرکت کننده 8 سپتامبر را به مناسبت روز جهانی سواد آموزی انتخاب کردند و سال 1966 هر سال مراسم و جشن‌های به مناسبت این روز برگزار می شود که در آن از اهمیت سواد آموزی به عنوان موضوع کرامتی و حقوق بشری صحبت می شود و دستور عملهای جدید برای کاهش بیسوادی ارائه می شود و توجه دولت مردان را به مشکلاتی که بیسوادی برای کشورها به بار خواهد آورد جلب می کنند. اگرچه در طول بیش از نیم قرن پس از اولین روز جهانی نامگذاری سواد آموزی پیشرفت های زیاده در بهبودی نرخی با سوادی حاصل شده است، اما بی سوادی همچنان مشکل جهانی است. تصور می شود بیش از 800 میلیون بزرگسال در سراسر جهان وجود دارد که نمی توانند بخوانند. بلای بیسوادی از هیچ ملت و فرهنگ روی زمین در امان نیست، از جمله آمریکا، جایی که تخمین می رود 32 میلیون بزرگسال آمریکایی بیسواد هستند. بنابر آمارهای رسمی تقریبا 24 میلیون دانش آموز ممکن است هرگز به آموزش رسمی باز نگردند که پیش بینی می شود از این تعداد 11 میلیون دختر باشند. با باور کارشناسان پیامدهای بسته شدن مدارس بسیار گسترده‌تر از این است. نابرابری آموزش و محروم شدن بسیاری از دانش آموزان از تحصیل از پیامدهای مهمی بسته شدن مدارس در دوره کرونا هستند. گزارش‌های ارائه شده از سوی سازمان ملل در این زمینه نتایج تأسف برانگیز را نشان می‌دهند. این تحقیق‌ها نشان می‌دهد به ویژه در بسیاری از کشورهای آفریقایی بسته شدن مدارس به نابرابری آموزشی که پیشتر نیز وجود داشته دامن زده است. بسیاری از دانش آموزان در سراسر دنیا به ویژه در مناطق محروم پس از بسته شدن مدارس هیچ آموزشی را دریافت نکردند. باید ذکر نمود که 75% تعداد بیسوادان جهان در 10 کشور متمرکز شدند. هند، چین، پاکستان، بنگلادش، نیجریه، اتیوپی، مصر، برزیل، اندونزی و جمهوری کنگو. 2/3 از این تعداد بیسوادان را زنان تشکیل می‌دهند که از فرصت‌های نابرابر اقتصادی و اجتماعی در این جوامع رنج می‌برند. یکی از دلایل وجود بیسوادی در کشورهای جهان سوم ناهماهنگی در برنامه‌ریزی طرح‌های آموزشی است. اگر توسعه آموزش در همه مکان‌ها و در همه زمان‌ها هماهنگ می‌بود، در سایر عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز توسعه با روند بهتر رشد می‌کرد. بی‌سوادی باعث ناآگاهی و رکود ذهنی می‌شود و در نتیجه می‌تواند عامل برای برهم زدن نظم اجتماعی شود. از نظر سازمان یونسکو برای اطمینان از این که هیچ کس از تحصیل عقب نمی ماند، باید فضای یادگیری موجود را از طریق روی کرده یک پارچه غنی و متحول کرد. در دین مبین اسلام بر اهمیت سواد و سواد آموزی بسیار تاکید شده است. کتاب آسمانی مسلمانان با امر به خواندن اعلام وجود کرد. در این کتاب پس از توحید از اهمیت تعلیم و قلم سخن آمده است و آخرین هدیه پروردگار برای مردم زمین نیز کتاب آسمانی است. در واقع اسلام دین است که در مبارزه با بیسوادی پیشرو است و از بزرگترین حامیان دانش اندوزی است. تا آنجا که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در نخستین اقدامات خود پس از اولین پیکار نظامی با مشرکین آموزش خواندن و نوشتن به 10 مسلمان را بهای آزادی اسیران باسواد اعلام میکند و با این دستور در عمل پرچمدار مبارزه با بیسوادی میشود. در واقع آموزه های اسلام سراسر دعوت از تحصیل علم و دانش پژوهی است و پاداش های معنوی در نظر گرفته شده برای پویندگان علم بسیار والاست. از نگاه قرآن دانش مایه سروری و یکی از شرایط رهبری و پیشوایی دیگران است. قرآن از مأمور و مکلف شدن عده برای تحصیل علم و دانش سخن میگوید و آن را مقدمه برای هدایت یابی دیگران میداند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نیز در همان سال نخست بعد از انقلاب سازمان نهضت سوادآموزی در روز 27 سپتامبر سال 1979 میلادی با صدور فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه شروع به کار کرد و امکان تشکیل کلاس‌های سوادآموزی را در تمام نقاط کشور به وجود آورد. سازمان نهضت سوادآموزی با اجرای طرح‌های مختلف از جمله طرح بسیج سوادآموزی توانست هدف کوتاه مدتی فرمان تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه را در چند دهه گذشته محقق نماید. به گفته رئیس سازمان نهضت سوادآموزی تا آخرین سالهای سقوط رژیم شاهنشاهی بسیاری از کودکان از امکان ورود به مدارس محروم بودند و به همین دلیل روز به روز با توجه به روند صعودی رشد جمعیت بر تعداد بیسوادان جامعه افزوده می شد. به طوری که طبق سرشماری سال 1979 میلادی از کل جمعیت 27 از 10.1 میلیون نفری 6 سال به بالای ایران 14 از 10.2 میلیون نفر یعنی 52 از 10.5 درصد بیسواد بودند. پس از تأسیس نهضت سواد آموزی تا سال 1986 میلادی نزدیک به 11 میلیون نفر به باسوادان ایران افزوده شد و نرخ باسوادی از 47 از 10.5 درصد به حدود 61 از 10.8 درصد رسید. در برآورد سال 2021 میلادی این رقم به 90 از 10.5 درصد افزایش یافته است و تلاش های جمهوری اسلامی ایران برای به 100 درصد رساندن میزان باسوادی در جامعه همچنان ادامه دارد. با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. چند پیش رساله ارزشمند شاهنامه در روسیه نوشته دکتر عبدالرشید صمد استاد دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان به نام لغزاده به نشر رسید. در این کتاب آید به تاریخ ترجمه شاهنامه فردوسی به زبان روسی سخن میرود. مؤلف در مقاله های جداگانه از تاریخ ترجمه های شاهنامه از جانب محققان روس به خصوص سیسیلیا بانو لاهوتی حرف زده، نقش بانو را در اجرای این امر بارز و ترجمه او را نمونه موفق ارزیابی کرده است. باید ذکر نمود که کتاب مذکور یک نفس سیر تاریخی شاهنامه در سرزمین پوشکین بوده، برای نسل فردا و محققان و عالمان ادبیات شناسی دو کشور اثر مهم و ماندگار است. ارجمند در همه جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌بریم. از همراهی شما سپاسگزاریم. تا برنامه‌های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
تا ده هستی من چهرم تو گویی پرید رنگ شادی، میروم و نمیروم از سر من، میروم و نمیروم از سر من هوای تو، داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو، میروم و نمیروم نام تو از زبان من، به که نپرسی از کسی نام من و نشان من، کنون که می فریبد مرا سرا که شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من، راز دل زار مرا کرده ایان مستی من، میروم و نمیروم از سر من هوا.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری رو میشنوید، لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوند کلام و قلم، سلام و سپاس خدمت شما دوستان شنونده، عرض میکنیم که همراه گفتار راه رستگاری از صدای خراسان هستید. این برنامه در روزهای یکشنبه و چهارشنبه از طریق موج‌های صدای خراسان پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در ادامه موضوع مهارت نوشتاری همچنان در خدمت شما هستیم و مطالبی را بازگو میکنیم. لطفاً همراه ما باشید تا پایان برنامه این ساعت. یکی از نکات مهم در ارتباط با مهارت نوشتاری این است که شما باید بدانید برای چی کسی، در ارتباط با چی کسی و با چی دلیل نامه می نویسید. مشخص کردن این موضوع خواننده را به مطالعه فرا خوانده و مانع از سردرگمی او می شود. همچنین با تیتربندی یا سرلوحه گذاشتن نامه، مخاطب می تواند اطلاعات دریافتی خود را اولویت بندی کرده و تصمیم بگیرد که ابتدا کدام بخش را بخواند. اگر مطالب شما بسیار زیاد باشد، تیتربندی به خواننده کمک می کند تا مطلبهای را که بیشتر نیاز دارد و به دردش می خورد را مطالعه نماید. یکی دیگر از راهکارها این است که برای برقراری ارتباط نوشتاری مؤثر با دیگران، از آنها اطلاعات کافی داشته باشید. شاید این کار کمی دشوار به نظر برسد، اما اگر تلاش خود را بکنید و یا از اطلاعات موجود مثلا اینترنت و صحبت اطرافیان و نوشته های دیگران و غیره بهره ببرید، بر مخاطب خود تأثیر بیشتری خواهید گذاشت. به ویژه برای ارتباط با گروه مخاطبان بزرگتر، شناسایی قشرهای مختلف آنها کمک زیادی در موفقیت و کیفیت نوشته می کند. همچنین لازم است قبل از به کار بردن اصطلاحات فنی و یا پیچیده ترکیبی میزان سواد و آگاهی های مخاطب خود را در نظر بگیرید. نوشته طولانی مخاطب را خسته می کند. حتی در صورت دادن بیش از حد اطلاعات مخاطب دچار سوء برداشت از آنها می شود. همچنین متن پیام نباید آنقدر کم باشد که مخاطب نتواند ارتباط درستی با شما برقرار کند. در صورت کوتاه بودن مطلب، ناروشنی ها و ابهاماتی در ذهن ایجاد می شوند و پیام شما بر روشنی درک نخواهد شد. از آنجا که تقویت مهارت نوشتن می تواند به تقویت دیگر مهارت های زندگی کمک کند، اگر فکر می کنید که در این مهارت ضعیف و سست هستید، نگران نباشید، چرا که با استفاده از چند راهکار می توانید این مهارت را در خود تقویت نمایید. برای تقویت این مهارت، قدم اول را با آگاهی از روش ها و اصول آن بردارید، چرا که خطاهای نوشتن شما را غیر حرفه‌ای و غیر کسبی نشان می دهند. بنابراین باید با ساختار و دستور زبان آشنا باشید. همچنین لازم است که قبل از نوشتن به خوبی فکر کرده و نقشه کلی مسیرتان را معین نمایید. یعنی باید برای خود مشخص کنید که هدفتان از نوشتن چیست و این مطلب به کجا باید ارائه شود.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اولین و مهمترین مسئله که در یک ارتباط نوشتاری عمیق و کارآمد اهمیت دارد، نوشتن مقدمه برای مطلب است. مقدمه اولین چیزی است که مخاطب با آن روبرو می شود و اگر مقدمه مناسب و دارای اطلاعات کافی انتخاب شود، خواننده را به خواندن و ادامه پیگیری مطلب ترغیب می نماید. علاوه بر این، مقدمه پیشگفتاری در اختیار مخاطب قرار داده و ذهن خواننده را برای موضوع آماده می کند. شنوندگان عزیز و ارجمند، اکنون نوبت می رسد به بخش کارشناسی و از خانم لیلا احدی آگاه در امور تربیتی مطلب‌هایی را پیرامون موضوع برنامه این ساعته با هم می‌شنویم. امید است مورد استفاده‌تان قرار بگیرد.
سلام، نام تو را خواندم و شعری سپید در غزلستان خیالم دمید. نام تو را خواندم و گویی بهار با دل من داشت صدها قرار. دگرگونه ببینیم و گونه گون بنویسیم. هدف از این درس اینه که ما توانمند کنیم ذهن رو و زبان رو برای اینکه از جنبه‌های مختلف بتونن به یک پدیده نگاه کنن. یعنی چی؟ به طور خلاصه میخوام براتون توضیح بدم که ما باید خودمون رو جای یکی از اشیا یا افراد اطرافمون میذاشتیم و از زبان اون صحبت میکردیم. اما امروز میخوایم یک شی یا یک فرد رو در نظر بگیریم و از دیدگاه ها و جنبه های مختلف درباره اون صحبت کنیم. یعنی از جنبه های مختلف یک پدیده را ببینیم و معرفی کنیم. برای اینکه این رو خوب متوجه بشیم، من برای شما یک مثال میزنم. موضوع گل رو اگر در نظر بگیریم، خب گل یک پدیده ایه که از نگاه هر کسی ممکنه طوری به اون دقت کرده بشه و دربارش توضیحی داده بشه. مثلا گل از نگاه یک شاعر با گل از نگاه یک گیاهشناس کاملا متفاوته. دقیقا کلمه گلش یادآور باشه. با رنگ و بوی تا به حیوان آبی به جو ندارد. جز وصف پیش رویت در پشت سر نگویم. رو کن به هر که خواهی، گل پشت و رو ندارد. اما گل از نگاه یک صنعتگر. صنعت گلابگیری از دیرباز در ایران متداول بوده. کاشان بیش از هر جای دیگر در ایران با گل و گلاب عجین است. ببینید یک صنعتگر دیگه کاری به آرایه‌های ادبی نداره. نگاهش به یک گل کاملا یک نگاه منطقیه. از نظر این داره بررسی میکنه که چقدر از چه نوع گلی میتونیم گلاب بگیریم و این گلاب کجا کارخونه هاش گلابگیری برگزار میشه. اما از نگاه یک گیاهشناس خانم طاهری به نظرتون گل میتونه چه جوری باشه؟ میشه شما زحمت خوندنش بله. رو بکشید؟
گل از طریق ریشه و برگ‌ها تغذیه میکند. ریشه‌هایی که در عمق نمناک خاک فرو رفتند و برگ‌هایی که مثل یک صفحه پهن نور خورشید را جذب میکنند.
ببینید از نظر یک گیاهشناس گل کاملا یک پدیده علمیه
بله.
و از نظر اینکه چه جوری تغذیه میکنه و چه ویژگی هایی داره اینجا بررسی میشه.
از دیدگاه هر کسی متفاوته.
دقیقاً ما همین گل رو میاریم و از دیدگاه های مختلف دربارش صحبت میکنیم. حالا میتونیم یه فهرست تهیه کنیم. از دیدگاه های کسانی مثل طبیب، حتی اشیا، گلدان، گلفروش، باغبان، نقاش، خار و باغچه درباره گل صحبت کنیم. بعد از اینکه از دیدگاه هر کدوم از اینا ما یک پاراگراف درباره گل نوشتیم، بعد اینا رو با همدیگه مقایسه میکنیم. ببینیم که از این مقایسه ها چه چیزی به دست میاریم.
چه نتیجه میگیریم.
احسن این کار کمک میکنه به پرورش تفکر خلاق در شما. حالا همین کار رو ما در مورد خودمون هم میتونیم انجام بدیم. خانم طاهری این کار رو اگر هر کسی درباره خودش انجام بده به نوعی انگار به یه جور خودشناسی هم میرسه. همه ما بالاخره توی جامعه هستیم، نقش های مختلفی داریم. یه جا مثلا من به عنوان معلم ظاهر میشم، یه جا مادرم، یه جا فرزند مادرم هستم. میخوام ببینم از دیدگاه هر کدوم از اطرافیانم چجور آدمی هستم. خب این باعث میشه که ما دگرگونه ببینیم و گونه گون بیاندیشیم. خب من از دیدگاه دانش آموزم به عنوان یک معلم چه ویژگی هایی دارم؟ من از دیدگاه مادرم، از دیدگاه همسایم، بالاخره یه جای زندگی می کنم و همسایه هایی دارم. از دیدگاه دوستم. چه جور دوستی هستم؟ از دیدگاه یک روانشناس که ممکنه بهش مراجعه کنم. از دیدگاه همکارم و از دیدگاه فرزندم. درباره هر کدوم از اینا میتونیم چند تا جمله بنویسیم، بعد اینا رو با هم دیگه مقایسه کنیم. نتیجه این مقایسه میتونه به پرورش نوشتن ما خیلی کمک کنه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار راه راستگاری را با صلوات بر محمد و آل محمد به پایان میبریم. صلوات میفرستیم به پیامبر اکرم که اگرچه نوشتن نمیتوانیست اما با گفته حافظ مسئله آموز صد مدرس شد. یعنی هزاران میلیون ها و میلیارد ها نفر از مردمان سیاره را این برگزیده خدا رهنمایی کرد و بهترین پیام ها را به بشر رسانید. در پناه حق باشید.
ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد. دل رمیده ما را رفیق و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. به بوی او دل بیمار عاشقان چو صبا فدای عارض نسرین و چشم نرگس شد. به صدر مصطبه ام می نشاند اکنون دوست، گدای شهر نگه کن که میر مجلس شد. خیال آب خضر بست و جام اسکندر به جرعه نوشی سلطان ابوالفوارس شد. طرب سرای محبت کنون شود مأمور که طاق ابروی یار منش مهندس شد. لب از ترشح می پاک کن برای خدا که خاطرم به هزاران گنه موسوس شد. کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد. چو زر عزیز وجود است نظم من، آری قبول دولتیان کیمیای این مس شد. ز راه میکده یاران عنان بگردانی، چرا که حافظ از این راه رفت و مفلس شد.
گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به در رود، گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به در رود، هم بیقرارم شورید سر شدم تر شده. گفتم ببینم شاید شرم از جانم فرو کشم، دیدم تو را من چون شعله های آتش شعله شدم، از ره به در شدم دیوانه تر شدم.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی مسئولیت های دولت و بخش خصوصی برای پیشرفت اقتصادی را تبیین کردند. کسب رتبه برتر توسط دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان در بین دانشگاه های پزشکی آسیای مرکزی. و توافق ایران و ازبکستان برای توسعه دیپلماتی اقتصادی. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روزی سه‌شنبه در دیدار فعالان اقتصادی و تولید کنندگان با اشاره به ظرفیت و توان کاملا مؤثری بخش خصوصی برای تحقیق اهداف کلان اقتصادی، پیگیری جدی دولت برای خواسته های مطرح شده از جمله تشکیل مجموعه های صنعتی چند وجهی، تامین مالی شرکت های متوسط و کوچک و موضوع آبیاری نوین را خواستار شدند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به مسائل محدود کننده مانند تحریم ها و کمکاری برخی دولت های گذشته گفتند تلاش و پیشرفت بخش خصوصی با وجود چندین موانع انسان را امیدوار میکند که این بخش قادر است ایران را به رشد مطلوب برنامه 5 ساله هفتم، یعنی رشد 8% برساند. ایشان افزودند ابتکار نشان دهنده نیروی انسانی نخبه است و وجود نیروی انسانی نخبه به عنوان ثروت عظیم، تکیه‌گاه مطمئن در گره کشایی مسائل کلان، پیمودن راه‌های دشوار و رسیدن ایران به اوج خواهد بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی ناترازی در مسائل مانند آب، سوخت، برق و عرصه‌های دیگر را مانع کارهای بزرگ خواندند و افزودند نیروی انسانی نخبه بخش خصوصی میتواند در این زمینه ها گره کشایی کند که این نیاز به برنامه ریزی درست برای استفاده از ظرفیت های فکری و عملی این بخش دارد. حضرت آیت الله خامنه ای فعالیت در عرصه های مختلفی بالادستی نظیر نفت و فولاد و گاز تا مشاغل همچون صنایع دستی را نمایانگر زمینه بسیار گسترده مشارکت بخش خصوصی دانستند و گفتند دستان پرقدرت و انگشتان مبتکر فعالان این بخش ها و افزایش اشتغال و کاهش فقر هم منجر خواهد شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی احساس مسئولیت تمامان دولت و فعالان اقتصادی را لازمه استفاده بهینه از ظرفیت سرمایه های مردمی برشمردند و گفتند مسئولیت دولت عموما متوجه رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار است. دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان در بین دانشگاه پزشکی آسیای مرکزی، مالدیوی و بلاروس مقام اول را کسب کرد. در سال 2023 دانشگاه دولتی پزشکی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا در رده‌بندی بهترین دانشگاه‌ها که توسط آژانس مستقل اعتبارسنجی و رده‌بندی جمهوری قزاقستان برگزار شد شرکت و در نمینه بهترین دانشگاه پزشکی کشورهای آسیای مرکزی، مالدیوی و بلاروس مقام اول را کسب کرده گواهی نامه دریافت کرد. محمد شاه گلزاده رئیس این دانشگاه با اعلام این مطلب طی نشست خبری در جمع خبرنگاران اعلام کرد این جایزه توسط سازمان بین‌المللی رده‌بندی و آموزش دانشگاهی تایید شده است. در این نشست خبری گفته شد که در سال تحصیلی 2023-2024 تعداد 1793 دانشجوی خارجی از 27 کشور جهان شامل 1772 نفر در مقطع کارشناسی، 10 نفر در مقطع کارشناسی ارشد، 11 نفر در پست مقطع تحصیلات تکمیلی پزشکی در حال تحصیل در دانشگاه هستند. آموزش در دانشگاه با زبان‌های تاجیکی، روسی و انگلیسی انجام می‌شود و محیط آموزشی به زبان روسی حفظ می شود. پاسخ حزب الله به تهدیدهای رژیم صهیونیستی. حزب الله در 13 بیانیه از هدف قرار دادن 8 تجمع و 3 پایگاه و 1 پادگان نظامی صهیونیست در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر داد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از جنوب لبنان.
یوآف گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در صحبت‌های ضمن تهدید لبنان اعلام کرد ارتش این رژیم به زودی در مرزهای شمالی با لبنان حرکت خواهد کرد. حزب الله هم در پاسخ به این تهدید در گسترده ترین عملیات در 1.5 ماه گذشته پادگان برانیت را 2 بار و با موشک‌های فلق 1 و برکان هدف قرار داد. 8 تجمع نظامیان صهیونیست در پایگاه جلل علام و پادگان هونین و رامین با موشک‌های فلق 1، پایگاه جرداه با موشک برکان، پایگاه سماقه، پادگان‌های میتات و زرعیت و منطقه تل تیهات و منطقه قلعه هونین اشغالی لبنان هم با موشک‌های هدایت شونده و سایر سلاح‌های سنگین هدف قرار گرفتند. پایگاه‌های برکت ریشا و هدب یارین با موشک‌های برکان و پایگاه متولا با موشک‌های هدایت شونده از دیگر اهداف عملیات تهاجمی حزب الله بودند.
به صهیونیست‌ها می‌گوییم مراقب اشتباهات محاسباتی خود در میدان باشید. اگر دیوانگیتان را از جایی به جایی دیگر منتقل کنید، در لبنان آنچه انتظار شما را می‌کشد قبرستان است.
آژیر خطر هم در 12 شهرک نظامی و صهیونیست نشین در شمال سرزمین‌های اشغالی به خاطر نفوذ پهباد و شلیک موشک از جنوب لبنان به صدا درآمد. جنگنده‌ها، توپخانه و پهپادهای رژیم صهیونیستی نیز به 14 منطقه در جنوب لبنان از جمله مارون الرأس و کفرکلا با بمب‌های ممنوعه فسفوری حمله کردند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی اذعان کردند افزایش نیروهای نظامی این رژیم در منطقه شمال سرزمین‌های اشغالی و همچنین گسترش دامنه حملات آنها به جنوب لبنان نتونسته عملیات تهاجمی حزب الله رو کاهش بده. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما مقابل پایگاه نظامی مسکاف عام صهیونیست‌ها مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در هفتمین دور از رایزنه‌های سیاسی ایران و ازبکستان، دو کشور در زمینه تقویت دیپلمات اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری و تجارت توافق کردند. علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران و بهرام جان علایف معاون اول وزیر امور خارجه ازبکستان که رئاسه هیئت‌های دو کشور در هفتمین دور از رایزنه‌های سیاسی را بر عهده داشتند، درباره وضعیت فعلی و زمینه‌های اولویت دار برای توسعه همکاری های دو جانبه و همچنین تعامل در سازمان های چند جانبه گفتگو کردند. هیئت های جمهوری اسلامی ایران و ازبکستان با تاکید بر تقویت دیپلمات اقتصادی، ایجاد شرایط مساعد برای تجارت متقابل و اجرای پروژه های سرمایه گذاری، تقویت ارتباط مستقیم بین محافل تجاری دو کشور و بهبود مکانیزم تعامل در بخش حمل و نقل و ارتباطات را خواستار شدند. سفیر تاجیکستان با رئیس دانشگاه آنادولو استانی اسکی شهر ترکیه دیدار و گفتگو کرد. اشرف جان گلوف سفیر جمهوری تاجیکستان در ترکیه در ادامه سفر خود به استانی اسکی شهر با دکتر فؤاد اردال رئیس دانشگاه آنادولو دیدار و گفتگو کرد. همچنین طرفین در خصوص تقویت همکاری ها در راستای تبادل اساتید و دانشجو و همچنین ایجاد نمایندگی این دانشگاه در تاجیکستان به منظور جذب دانشجویان تاجیک گفتگو کردند. مناسبات ایران و پاکستان در مسیر توسعه. مقامات عالی رتبه ایران و پاکستان بر تقویت روابط دوستانه و برادرانه بین دو کشور همسایه تأکید کردند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
تأکید مقامات ایران و پاکستان بر تقویت مناسبات دو جانبه. مقامات عالی رتبه ایران و پاکستان بر تقویت روابط دوستانه و برادرانه بین دو کشور همسایه تأکید کردند. امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در سفر یک روزه خود به پاکستان با مقامات عالی رتبه سیاسی و نظامی این کشور دیدار و گفتگو کرد. نخست وزیر پاکستان با تجدید دعوت رسمی از آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان، برای سفر به این کشور تاکید کرد. اسلام آباد متحد به تحکیم روابط برادرانه میان دو کشور است. در دیدار با فرمانده ارتش و وزیر امور خارجه پاکستان، مقامات دو کشور تروریسم را یک تهدید مشترک برای دو همسایه دانسته و تاکید کردند برای مقابله با این پدیده باید از طریق تلاش‌های مشترک، هماهنگی بهتر و به اشتراک گذاری اطلاعات اقدام کرد.
در چارچوب توافقاتی که امروز انجام شد، اولا قرار هست که همکاری‌های مشترک تهران و اسلام آباد برای مقابله با تروریسم گسترش پیدا بکنه، ثانیاً در حوزه‌های مختلف همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی، صنعتی، علمی و فناوری و انرژی شاهد پیشرفت‌های خوبی باشیم.
در این دیدار با تاکید بر اینکه تروریست‌ها به خواسته کشورهای ثالث در پی ایجاد خلل در روابط دو جانبه هستند اعلام شد. مبارزه مؤثر علیه تروریسم توسط هر دو کشور اجتناب ناپذیر است و هر دو کشور عزم راسخ دارند که مرزهای مشترک را به مرزهای اقتصادی و توسعه یافته برای ساکنان آن تغییر دهند.
اتفاق نظر داریم که در یک جدول زمانبندی شده مورد توافق، 5 گذرگاه مرزی به گذرگاه‌های موجود اضافه بشه. مرزهای ما مرزهای همکاری‌های اقتصادی و تجاری و گردشگری بشه، مرزهای امنی که تروریست‌ها جایی در اون برای تداوم اقدامات تروریستی خودشون نداشته باشن.
رایزنی در زمینه تقویت همکاری‌های سیاسی، امنیتی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و علوم و فناوری از دیگر موضوعاتی بود که مقامات دو کشور در این رایزنی‌ها بر آن تاکید کردند. مقامات دو کشور همچنین عزم و اراده خود را برای بازگشایی گذرگاه‌ها و بازارچه‌های مرزی جدید بین دو کشور با هدف تقویت همکاری‌های تجاری اعلام کردند. سید علی رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی استادیو خراسان با ما همراه باشید. زرابیدین قاسمی سخنگوی جدید رئیس جمهوری تاجیکستان شد. رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای احکام سخنگوی خود را برکنار و نفری دیگری را به این سمت تعیین کرد. با امضای امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سخنگوی نهاد رئیس جمهوری در این کشور را برکنار و نفری دیگری به این وظیفه منصوب شد. و این ترتیب با حکم رئیس جمهوری تاجیکستان عبدالفتاح شریفزاده که از سال 2004 وظیفه سخنگوی رئیس جمهوری تاجیکستان را بر عهده داشت به دلیل رسیدن به سن بازنشستگی از این سمت برکنار شد. امام علی رحمان در حکم دیگر زرابیدین قاسمی را به عنوان سخنگوی جدید رئیس جمهوری تاجیکستان منصوب کرد. نشست برای ثبات افغانستان. کابل میزبان نشست گروه بین‌المللی تماس با پیشنهاد ایران برای رسیدن مردم افغانستان به ثبات بود. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
حدود 2.5 سال پس از پایان اشغال 20 سالی افغانستان و رسیدن طالبان به قدرت، افغانستان همچنان درگیر آثار زیانبار اشغال 20 سالی ناتو به فرمانده آمریکا و نبود مشروعیت بین‌المللی است. در این بین گروه تماس منطقه یا ابتکار منطقه افغانستان که با پیشنهاد ایران شکل گرفت، با حضور نمایندگان ویژه و سفرای کشورهای منطقه در افغانستان، نخستین نشست خود را در کابل با هدف برون رفت افغانستان از مشکلات فعلی برگزار کرد. وزیر امور خارجه افغانستان در این نشست با تاکید بر همکاری‌های منطقه‌ای و استفاده از فرصت‌های پس از اشغال گفت برای عبور از وضعیت فعلی افغانستان باید به دنبال نسخه های بومی بود.
تاریخ دور و نزدیک افغانستان ثابت ساخته است که نسخه های تحمیلی و وارداتی نتوانسته است برای افغانستان قرصاز ثابت شود. همچنان طرحه های سازمان ملل متحد نیست که در جریان کارپرستاده های مختلف ارائه شدن متاسفانه نتیجه جز جنگ، بی‌ثباتی و اشغال افغانستان نداشته است.
کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور کشورمان در امور افغانستان هم در این نشست گفت عزم کشورهای منطقه و همسایه این است که در دوران پس از اشغال نقش اول را در ثبات افغانستان داشته باشند.
با توجه به اینکه گره خورده امروز ثبات و امنیت منطقه با ثبات و امنیت افغانستان، از این جهت این کنفرانس دارای این پیام روشن بود که عزم کشورهای منطقه برای این هست که برای دوران پسا اشغال افغانستان این کشورها هستن که میتوانن نقش اول رو در همکاری و بهبود این شرایط داشته باشن.
در این نشست نمایندگان ویژه و سفرهای 10 کشور دیگر نیز از جمله روسیه، چین و پاکستان حضور داشتند. وزیر امور خارجه افغانستان پس از پایان نشست به جمع خبرنگاران آمد و گفت هیچ کشوری در این نشست از اخلال و تحرکات نظامی در افغانستان حمایت نکرد.
او بی امنیتی سره باید بسیمه که هیچ نوع همکاری ونسی.
امیرخان متقی همچنین یک بار دیگر با تعیین نماینده ویژه از سوی سازمان ملل برای افغانستان مخالفت کرد.
در 2.5 سال گذشته نشست بین‌المللی گروه تماس مهمترین نشستی است که در افغانستان برگزار می شود. این نشست با استقبال خوب رسانه‌های محلی و بین‌المللی مواجه شده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
همکاری بین تاجیکستان و چین تقویت می‌یابد. زوقی زاده وزیر توسعه اقتصادی و تجارت جمهوری تاجیکستان و جی شومین سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار جمهوری خلقی چین در جمهوری تاجیکستان سند پذیرش وام بلایوز به مبلغ $2 میلیون را امضا کردند. این کمک مالی در اساس تبادل پیام بین دولت تاجیکستان و دولت چین در تاریخ 21 آگوست سال 2023 در جریان سفر رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و رئیس شهر دوشنبه به جمهوری خلقی چین به امضا رسید. پس از امضای این سند بین وزیر توسعه اقتصادی و تجارت جمهوری تاجیکستان و سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار جمهوری خلقی چین در تاجیکستان دیدار و گفتگو برگزار شد. این در حال است که تجارت خارجی متقابل کشورها در سال گذشته میلادی 24% افزایش یافت و چین در رتبه دومی ساختار گردش تجارت خارجی تاجیکستان قرار دارد. شنونده اخباری ورزشی باشد. راهیابی قطر به جمع 8 تیم برتری جام ملت‌ها با عبور از سد فلسطین. تیم ملی فوتبال قطر با عبور از سد فلسطین به مرحله 1/4 پایانی مسابقات جام ملت‌های آسیا 2023 راه پیدا کرد. قطر در دیدار دشوار توانست با پیروزی مقابل حریف به مرحله 1/4 نهایی صعود کند. مدافع عنوان قهرمانی در این دیدار ابتدا از رقیب سخت کوش خود عقب افتاد، اما با درخشش اکرم عفیف توانست 2-1 پیروز شود و به مرحله بعد صعود کند. صعود ازبک‌ها به 1/4 نهایی جام ملت‌های آسیا. تیم ملی ازبکستان با شکست تایلند با نتیجه 2-1 به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد و باید به مسافه قطری میزبان برود. وحدت هنانوف مدافع تاجیکی پرسپولیس نقش تاثیرگذار در تیم ملی تاجیکستان در اولین دوره حضورشان در جام ملت‌های آسیا داشته است. هنانوف در صعود تاریخی تیمش به 1/4 نهایی جام در قامت یک ستاره ظاهر شد و علاوه بر زدن تنها گل تیمش در جریان بازی پنالتی خود را نیز به گل تبدیل کرد. این بازیکن جوان که در این بازی داغدار مرگ برادر خود بود پس از گل زنی اشک ریخت و تصویر برادر خود را نشان داد. حالا باشگاه پرسپولیس 24 ساعت بعد از این بازی تصویر وحدت را با 2 قلب مشکی در صفحه اینستاگرامش استوری کرد. سرمربی پرسپولیس اجازه جدایی بازیکن تاجیکستانی تیمش را به این راحتی نخواهد داد. بعد از اینکه باشگاهی مثل رفسنجان با پرسپولیس پیشنهاد معاوضه محمد خدابندلو با وحدت هنانوف به اضافه 10 میلیارد تومان را داد، سرمربی برزیلی سرخپوشان با این نوع انتقال مخالفت کرده است. آسمر تاکید کرده که هنانوف بازیکن چند پوسته و مهم برای تیمش به حساب می آید و دوست دارد در نیم فصل دوم هم او را در اختیار داشته باشد. تیم ملی فوتبال ایران چهارشنبه در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات جام ملت‌های آسیا با مسافی تیم ملی سوریه می رود. در خصوص این بازی دیدگاه کارشناسی حمید درخشان کشکسوت و مربی فوتبال ایران را می شنویم.
چیزی که برای ما خیلی مهمه و حائز اهمیت اینه که ما بتونیم بازی خوبی رو انجام بدیم و پله پله باید بریم این جام رو فتح بکنیم و برای رسیدن این فضا خیلی باید از اینجا به بعد هوشیارانه عمل کنیم. ضمن اینکه ما بازی‌های مقدماتیمون خب یه فراز و نشیبی داشتیم و مخصوصا بازی دوممون که اصلا فکر نمی‌کردیم که ما تفاوتمون نسبت به بازی اول انقدر زیاد بشه، اما خب تو بازی سوم اومدیم این تفاوت رو از بین بردیم، یه شکل خوبی گرفتیم که در واقع من میتونم به جرات بگم استخونمندی اصلی تیم ما بازی سومی بود که تقریبا این ترکیب قرار گرفت و تونستن که هم خوب بازی بکنن هم دیگر خوب پیدا بکنن. ضمن این که ما یه سری هنوز اشکالات داریم، اینو فراموش نکنیم که حالا ما با 9 امتیاز بدون باخت اومدیم ولی هنوز ما اشکال داریم و این اشکال رو حتما باید تو این فاصله مونده که تا بازی بعدی اون که با سوریه هست حتما رفع کنیم، چون میدونیم که فوتبالی که در مقابل سوریه میخواییم بازی بکنیم با فوتبالی که تو دور مقدماتی بازی کردیم خیلی فرق میکنه. یکی این که این بازی خیلی حساسه، اصلا نمیتونیم بیگدار بازی به آب بزنیم و ریسک بکنیم، چون این بازی یک بازی دومی وجود نداره، یک اشتباه شما رو ممکنه حذف کنه و خیلی باید این بازی رو منطقی، ضمن این که تیم مقابل هم باید آنالیز بکنیم. طبیعتاً فرمت بازی به این شکل میشه که سوریه با ما برابری نخواهد کرد، سوریه یه بازی بسته ای رو انجام خواهد داد که دل به ضد حمله ببنده و بتونه از تک فرصت هایی که به دست میاره استفاده کنه. و من میخوام این رو به شما بگم که ما یه اشکالی داریم که وقتی عقب میفتیم برای اینکه بتونیم جبران بکنیم یه خود کارمون سخت میشه، یک ولی اگر افتاد ما یه اشکالی که داریم اینه که با توجه به این که ما بازیکنایی داریم که 3 تا جام جهانی بازی کردن، بازیکنای با تجربه داریم، اما چیزی که همیشه بر ما حاکم بوده این بوده که خیلی احساسی عمل میکنیم، یعنی منطق رو تقریبا یه خود کنار میذاریم، احساسی وارد این که زود جبران کنیم، پاس سریع‌تر بدیم، اشتباه پاس میدیم، میخواییم بریم به گله برسیم. من فکر میکنم اگه این اتفاق نیفته و ما گل نخوریم میتونیم بازی رو به جلو ببریم و تسلط بیشتری پیدا کنیم. اما فراموش نکنیم ما بازی با امارات یه لحظه توی ضد حمله غافلگیر شدیم و این غافلگیری کار دست ما داد. شما اگه فکر کنیم که شرایط اگه مساوی بود اون ضد حمله اتفاق میافتاد ما چه باید میکردیم؟ اینی که تو این بازی نظر شخصی من اینه که حتما باید هوشیارانه بازی بکنیم، خیلی بالا بازی نکنیم، بالا بازی کردن برای ما ممکنه خطر داشته باشه، ضمن که نقطه کلیدی بازی ما با سوریه خط میانی ما میتونه باشه، هم تو حمله هم تو دفاع بتونه به ما کمک بکنه که ما غافلگیر نشیم. خدای نکرده این اتفاق بیفته کار رو برای ما سخت میکنه. ببینیم ما 3 تا پست خوب داریم، دفاع، هافک، حمله. حملمون که بی‌نظیره، واقعا حرفی براش نداریم که بگیم، اما دو قسمتی که ما داریم از اشکالاتی که داشته از خط دفاعی بعد خط هافکمون، خب ما میدونیم که دوتا دفاع وسطای ما سرعت آنچنانی ندارن.
با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را میشنوید.
آلمان، فرانسه و بریتانیا موسوم و ترویکای اروپایی در بیانیه مشترک اقدام ایران در پرتاب ماهواره سوریا با ماهواره بر قایم صد به مدار 750 کیلومتری را محکوم کردند. ماهواره سورایا که یک ماهواره مخابراتی و از ماهواره های تحقیقاتی ساخت پژوهشگاه فضایی ایران است، هفته گذشته پرتاب شد. ماهواره بر قائم صد که قابلیت حمل محموله تا 100 کیلوگرم وزن را دارد، در سومین پرتاب آزمایشی خود ماهواره تحقیقاتی سورایا با وزن تقریبی 50 کیلوگرم را در مدار دایره‌ای قرار داد. این ماهواره بر از نوع سوخت جامد است که توسط نیروی هوافضای سپاه پاسداران ساخته شده است. ترویکای اروپایی در این بیانیه مشترک ادعا کردند ما این پرتاب را محکوم میکنیم، زیرا این ماهواره بر از فناوری های ضروری برای ساخت سامانه مشک های بالاستیک دوربرد استفاده میکند. در بخش دیگری از بیانیه سه کشور اروپایی آمده است پرتاب چنین ماهواره های با ایران اجازه آزمایش های فناوری های را خواهد داد که ممکن است برای توسعه بیشتری برنامه مشک های بالاستیک این کشور مورد استفاده قرار گیرند. این برنامه تهدید عمده برای صلح و امنیت بین المللی است. اعلام نگرانی و محکوم ساختن پرتاب ماهواره سورایا از سوی ترویکای اروپایی نه فقط دخالت آشکار در امور داخلی ایران است، بلکه حاکی از مخالفت کلی غرب با هر گونه توصیه و پیشرفت‌های علمی جمهوری اسلامی ایران از جمله در عرصه فضایی است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با محکوم کردن بیانیه مداخله جویانه ترویکای اروپایی در خصوص پرتاب ماهواره بومی تحقیقاتی سورایا اظهار داشت دستیابی به پیشرفت‌های علمی و تحقیقاتی از جمله در حوزه هوافضا حق مسلم و مشروع جمهوری اسلامی ایران بوده و این گونه اظهارات مداخله جویانه که حاکی از نگرش‌های خودمحورانه کشورهای یاد شده نسبت به پیشرفت‌های ایران است، در عزم و اراده ملت ایران برای پیشرفت مستمر در حوزه علم و فناوری خلل ایجاد نخواهد کرد. اروپایی ها در راستای گسترش ایران هراسی همواره تلاش کرده اند تا به هر شکل ممکن برنامه فضایی ایران به ویژه اقدامات آن برای ساختن ماهواره برهایی که قادر بر رسیدن به مدارهای بالاتر به ویژه مدار گیاسنخرون هستند را در راستای دستیابی ایران به مشک های بالاستیک قاره‌پیما قلم داد نمایند، در حالی که هدف ایران ساخت ماهواره برهایی است که قادر بر رسیدن به مدار گیاسنخرون باشند. مدار گیاسنخرون یک مدار بلند پیرامون زمین است که به ماهواره ها اجازه می دهد خود را با چرخش زمین همگام و هماهنگ کنند. یکی از مدارهای زمین آهنگ در بلندای 35786 کیلومتری درست بالای استوای زمین جای دارد با نام زمین ثابت شناخته می شود. از این مدار برای ماهواره های مخابراتی استفاده شده و تمام ماهواره های مخابراتی و تلویزیونی از این نوع یعنی مستقر در مدار گیاسنخرون هستند. صناعت فضایی در زمره صناعت دارای فناوری پیشرفته محسوب می شود. با وجود تمام محدودیت های اعمالی جمهوری اسلامی ایران با چرخه کامل فناوری فضایی دست یافته و در چهار دهه گذشته گام های پیوسته و رو به پیشرفت را در زمینه دستیابی به فناوری فضایی برداشته است. اکنون ایران در بین 10 کشور فضایی جهان قرار دارد که این امر حاصل و ثمره بیش از 4 دهه تلاش و مجاهدت متخصصان این سرزمین بوده و به همین دلیل ایران از جایگاه قابل اتکا در این صناعت بین کشورهای معدود صاحب این فناوری برخوردار است. در حال حاضر ساخت پایگاه پرتاب ماهواره در اختیار 6 کشور است و ایران در رتبه بعدی از نظر توسعه پایگاه فضایی را در اختیار دارد. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در رابطه با این موضوع میگوید
بعد از پرتاب ماهواره سورایا توسط ماهواره بر قائم صد ما شاهد موضع‌گیری منفی و خصمانه غربی ها مخصوصا ترویکای اروپایی یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا بودیم. در واقع غربی ها با هر گونه پیشرفت علمی ایران به شدت مخالفند و همواره تلاش میکنن با زدن برچسب ها و اتهامات دروغ مانع این پیشرفت بشن. در این باره هم غربی ها یعنی ترویکای اروپایی مدعی شدن که پرتاب ماهواره ثریا توسط ماهواره بر قائم صد در واقع گامی در راستای ساخت موشک‌های بالستیک با برد خیلی زیاد یعنی قاره پیما هست، در حالی که هدف ایران این هست که به تدریج با افزایش برد ماهواره برهای خود قادر بشه که در نهایت ماهواره‌های مخابراتی و تلویزیونی ایران و سایر ماهواره‌ها رو در مدار ژئوسینکرون یعنی فاصله حدود 38,000 کیلومتری تا 42,000 کیلومتری زمین قرار بده و به این ترتیب دستاورد فضایی بسیار مهمی رو به دست بیاره. طبیعتاً رسیدن به چنین بردی محتاج این هست که ایران به تدریج بتواند برد ماهواره برهای خود رو افزایش بده. این یک مسئله. مسئله دوم این است که اساساً فناوری فضایی ایران یک فناوری کاملاً بومی و متکی بر در واقع مبانی داخلی هست و این مسئله برای غربی ها اصلا خوشایند نیست، چون اونها همواره تلاش میکنن تا فناوری های حساس از جمله فناوری های فضایی رو در انحصار خودشون نگه دارن و کشورها رو در این زمینه وابسته کنن، در حالی که به رغم همه تحریم هایی که علیه ایران اعمال شده ما شاهد این هستیم که ایران توانسته در واقع چرخه کامل فضایی یعنی ایجاد تأسیسات فضایی اهم از تأسیسات پرتاب و کنترل، ساخت ماهواره برها، ساخت انواع ماهواره ها و سایر امکانات فضایی رو فراهم کنه و این مسئله به هیچ عنوان برای غربی ها در کنار توسعه دیگر فناوری ها توسط ایران در حوزه های حساس از جمله هسته‌ای اصلا قابل پذیرش نیست. مسئله دیگه هم که اینجا باید ذکر کرد این هست که اساساً بیانیه ترویکای اروپایی نوعی مداخله در امور داخلی ایران محسوب میشه. واقعاً هیچ معنایی نداره که اگر یک کشوری به یک پیشرفت علمی دست پیدا میکنه کشورهای دیگری بخوان علیه اون موضع‌گیری کنند و این واقعاً در نوع خودش میشه گفت تا حدی بی سابقه محسوب میشه. به هر حال ایران به اعتناب این گونه انتقادات و محکومیت ها کماکان به پیشرفت قابل ملاحظه خودش در زمینه فضایی ادامه میده و این واسطه واقعا قابل تقدیر هست.
هرچند دشمنان با انواع تحریم ها تلاش کرده اند مانع از پیشرفت های اقتصادی و علمی از جمله در صنعت فضایی ایران شوند، اما با وجود تمام محدودیت ها و فشار ها جمهوری اسلامی ایران به انواع فناوری های فضایی و مرتبط با فضا دست یافته است که باید آن را موفقیت بزرگ برای ایرانی اسلامی دانست. اساساً تفاوت برنامه فضایی ایران با سایر کشورهای منطقه غربی آسیا این است که ایران بر توان داخلی خود استوار بوده و از فناوری بومی و داخلی خود بهره جسته است. با توجه به نقش مهم ماهواره‌ها در عصر کنونی در همه عرصه‌ها، هم از مخابراتی و ارتباطی، اکتشافی تجسسی و زیست محیطی و بسیار کاربردهای دیگر، جمهوری اسلامی ایران عزم جدی برای توسعه زیرساخت‌ها و فناوری موشکی و فضایی خود دارد و در این راستا به پیشرفت‌های بزرگ دست یافته است. طراحی و ساخت ماهواره برها و گام‌های مهم در زمینه ساخت ماهواره‌های بومی، پرتابی آنها، دریافت داده‌ها و در نهایت استفاده از داده‌های دریافتی چرخه کامل این فناوری را شکل می‌دهد. این مسئله برای غربی‌ها غیر قابل قبول بوده، ولی ز آنها حد اکثر تلاش خود برای پیشگیری از ادامه روند پیشرفت‌های فضایی ایران صورت می‌دهند. با این حال برنامه فضایی ایران برنامه بومی بوده و بر متخصصان و فناوری داخلی متکی است، ولی زا با وجود فشارها و تحریم‌های آمریکا و مخالفت متحدان غربی واشنگتن از جمله ترویکای اروپایی با آن، برنامه فضایی بومی ایران همچنان بر رشد و بالندگی خود ادامه می‌دهد.
یاران همراه، در پایانی مجموعه خبری توجهتون را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی مسئولیت های دولت و بخش خصوصی برای پیشرفت اقتصادی را تبیین کردند. کسب رتبه برتر توسط دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان در بین دانشگاه‌های پزشکی آسیا مرکزی. و توافق ایران و ازبکستان بر توسعه دیپلماتی اقتصادی. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم.